أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه پنجم که مربوط بود به بیان ادله‌ای که دلالت بر اجزا میکنه، ادله خاصه بعد از فراغ از اینکه مقتضای قاعده اولیه در عوامل ظاهریه عدم اجزا هست، آیا دلیل خاصی بر اجزا ولو فی بعض الموارد قائم شده که اجزا را اثبات بکنه یا نه؟ اشاره شد که در مجموع وجوهی ذکر شده به عنوان ادله خاصه بر اجماع بر اجزا که بعد یعنی وجوه قابل التزامه، ولو همه اینها تمام نیستن ولی بعد یعنی اینها قابل التزامن. حدیث رفع، حدیث لا تعاد، اجماع و همینطور دلیل نفی حرج، اینها در جلسه قبل اشاره شد که به این وجوه استدلال شده، ولو استدلال به حدیث رفع تمام نبود، استدلال به اجماع تمام نبود، ولی به حدیث لا تعاد در بعضی از موارد در باب صلات میتوان به او ملتزم شد، به ایزای در اون موارد ملتزم شد. بله، دلیل نفی حرج هم با این توضیح که مراد از حرج منفی در این دلیل حرج نوعی هست و حرج نوعی هم به نحو مطلق نمی شود ملتزم به نفی اون شد، بلکه با یه خصوصیتی که در جلسه قبل اشاره شد. وجه دیگه ای که به او استدلال شده برای اجزا عبارت از استدلال به سیره متشرعه هست، به این تقریب که در موارد عدول مجتهد از یک نظر به نظر دیگر، یعنی موارد تبدل رأی یا موارد عدول مجتهد، عدول مقلد از تقلید یک مجتهد به تقلید مجتهد دیگر، در موارد دیگر موت برای مجتهد پیدا بشه یا سار از ثانی اعلم، در این موارد بله با اینکه این جور عدول و تبدل پیدا میشه ولی معهود از متشرع در این موارد این نیست که بیاین اعمال سابقه خودشون را تدارک بکنن، بیان بسنجن با فتاوای جدید اگر مخالف بود اونها را تدارک بکنن، بلکه نسبت به اعمال سابقه بی خیال حساب میشن متشرع، یعنی اونها را چون بر اساس حجت انجام دادن دیگه کاری به اونها ندارن، تدارک اونها را لازم نمیدانن. خب این اصل استدلال به سیره متشرع اینه. البته در همون مباحث اجتهاد و تقلید بیان شد که مثل مرحوم های خویی مناقشه کردن در این استدلال به سیره، بله به دو وجه که این دوتا وجه جواب داده شده بود. وجه اول این بود که فرموده بودن اصلا در ازمنه سابقه موارد قیام حجت برخلاف و بطلان عمل سابقی که بر اساس اجتهاد اول انجام شده، عمل سابق بر اساس اجتهاد دوم باطل باشد، اینها موارد نادری هستند. یه دل موارد که مورد حدیث لاتعاده، مواردی که عمل سابق فاقد رکن باشد که حکم به بطلان اون بشه، موارد زیادی نبود، از امور عامه البلوا نیست تا کسی سیره در اون موارد را بتونه کشف کنه. این مناقشه اول بود. مناقشه دومی که مرحوم آقای خویی در استدلال به سیره داشت این بود که این سیره اگر اعتراف به وجود این بشود، اگر قبول بکنیم که سیره وجود داره، در ازمنه متأخر نزدیک به زمان ما یه چنین سیره هست، اما به لحاظ زمان معصومین علیهم السلام احراز نکردیم که اونجا یه چنین سیره وجود داشته باشه که در اون زمان هم شخصی مثلا بر اساس اجتهاد اول کاری را انجام داده باشه، بعد نظرش برخلاف اجتهاد دوم باشد که اقتضای بطلان عمل سابق را داشته باشه. در ازمنه سابقه اصلا این موارد اتفاق نمی افتاد. روی این حساب سیره اگر وجود داشته باشه، سیره موجود در زمان فعلی هست، در ازمنه سابقه، یعنی متصل به زمان معصومین علیهم السلام یه چنین سیره وجود نداره تا ما به این سیره برای اثبات اجزا استدلال بکنیم. سیره در صورتی قابل استدلاله که مستمر الی زمان معصومین علیهم السلام باشد. این مناقشه مرحوم آقای خویی در اون بحث بود، ولی از این مناقشه جواب داده شده در کلام بعض الاعلام، بحث اونچه که در تغییرات اشعار و تقلید هست، جواب داده شده به این بیان که موارد اختلاف مجتهدی در موارد اختلاف مجتهدین در فروع و در مبانی به حسب اونچه که در ازمنه ما هست اگر مقایسه بکنیم با ازمنه سابقه، اصلا در ازمنه ما خیلی موارد اختلاف در مبنا وجود نداره، برخلاف ازمنه سابقه، برخلاف ازمنه سابقه که اختلاف در اون زمانها موارد تبدل فتوا در ازمنه سابقه به مراتب بیشتر از موارد تبدل فتوا در ازمنه فعلیه هست، با اون توضیح و تقریبی که قبلا اشاره شده بود که اون عوامل که باعث تبدل رأی در ازمنه سابقه بود، اون بله عوامل مؤثر در تبدل رأی به لحاظ ازمنه سابقه که دیده بشه، اون عوامل بیشتر است از اون عواملی که در ازمنه ما موجب اختلاف رأی، موجب تبدل رأی بشه. در ازمنه متأخر عامل تبدل رأی نوعاً به اختلاف مجتهدین در استظهارات برمیگرده، نه اینکه مثلا مجتهد در فتوای اول یک روایت را ندیده باشه، بعد یک روایت را پیدا کرده باشه، در فتوای دوم بر اساس اون روایت فتوا داده باشه. چنین چیزهای اینجوری نیست، چون نوعاً روایات صادر از معصومین علیهم السلام در کتب حدیث جمع شده. خب اونایی که میخوان استنباط بکنن اینا را نگاه میکنن. اینطور نیست که در یه مرحله‌ای به یه روایتی دسترسی پیدا نکرده بود، فتوا داده، بعد یه روایتی پیدا کرده باشه. ولی در ازمنه سابقه چنین چیزی بود. در ازمنه سابقه اینطور بوده که ممکنه در زمان نزدیک به زمان حضور معصومین علیه السلام چه بسا این مطلب اتفاق می افتاد، روایت همه روایت یک جا چون نبود، مجتهدی بر اساس یک روایت فتوا می داد، بعد معارض او یا مخصص او به دستش می رسید. از جهت عمل به روایت اینطوره. از جهت مبانی اصولی در استنباط احکام، قواعد اصولی در استنباط احکام، فرمودن که در ازمنه فعلی بخوایم حساب بکنیم، نوعاً اتفاق نظر دارن در اون قواعد اصلی، اون قواعدی که تأثیر در فتوا داشته باشه، موجب اخلاف در فتوا بشه، نوعا موارد نادری هست، برخلاف مبانی اصولی که در ازمنه سابق مورد استناد مجتهدین بوده و بر اساس اون اختلاف مبانی نتایج فقهی مختلفی به دست می آمد. خب با توجه به این خصوصیت نگاه بکنیم، اینطور نیست که در کلام مرحوم آقای خویی آمده باشد که فرموده باشند ایشون که اصلا اختلاف در فتوا، تبدل رأی، عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر با اختلاف رأی در ازمنه سابقه نبوده تا شما سیره را درست بکنید. پس این فرمایش تمام نیست. به حسب اونچه که در تغییرات بعض الاعلام اومده مسئله به عکس. خب وقتی این اختلاف در ازمنه سابق بود، تبدل فتوا بود، اختلاف مجتهد در فتوا بود، در این حال افراد در تقلیدشون اگر به فتوای اول عمل می کردن بعد فتوا عوض می شد، اونجا نسبت به اعمال گذشته خودشون تدارک را لازم نمی دانستن. این سیره کاشف از اینه که رأی معصومین اینه، سیره متشرعه متصل به زمان معصومین علیهم السلام هست، این سیره هم حجیت داره. در اون بحث اشاعه تقلید به این نحو مطرح شده. در ذیل فرمایش بعض الاعلام گفته شده که ولو اصل این مطلب که اختلاف مبانی، اختلاف فتوا، اختلاف مبانی استنباط در ازمن سابق بود و کم نبود، همونطور که در ازمن ما هم اختلاف در مبانی وجود داره و روی این حساب تبدل فتوا پیدا میشه، اصل این مطلب قابل قبوله. اما اینکه عوامل اختلاف در فتوا در ازمن سابقه بیشتر از زمان ما باشه، این قسمت قابل التزام نیست. ولی اصل این مطلب هست که بالاخره در ازمن سابقه هم عوامل اختلاف فتوا وجود داشت، به طوری که متعارف بود، اینجور نبود که امر نادر شاز باشه. عوامل اختلاف فتوا وجود داشت و از نظر عملی هم سیره متشرعه اعتنا نمی کردن به اختلاف دو فتوا در اعمال، بلکه عمل سابق را که بر اساس یک حجت انجام می دادن، عمل بعد که عدول می کردن به مشهد دیگر، همون بله مشهد قبلی از دنیا می رفت یا بله مورد برای عدول پیدا می شد و همون عمل سابق اکتفا می کردن. اونی که مهمه اصل این مطلب هست که اختلاف مبانی استنباط، قواعد استنباط، قواعد اصولی یا اون چی که برگرده به استظهار از ادله در ازمن سابقه هم موجود بود، در این حال سیره بر عدم تدارک بود، سیره بر این بود که کافی می دانستن اعمال سابقه را. روی این حساب استدلال به سیره متشرع برای اجزا هم، این استدلال به این دلیل هم تمامه و اشکال نداره. منتها با توجه به اینکه سیره دلیل لبی هست اطلاق نداره، آیا در همه موارد تبدل فتوا به حسب سیره احراز می شود که اعمال سابقه را مجزی می دانستن، یا اینکه نه موارد خاصی هست در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، اون مقداری که وجود سیره محرز هست می توانیم بگوییم سیره اینه، در فرمودن در جایی هست با دو تا قید در حقیقت اینجا وجود داره. یک قید اینه که موضوع و مورد فتوای سابق باقی نباشد، ولی اگر موضوع و مورد فتوای سابق باقی باشه، در اون موارد احراز سیره بر عدم تدارک نمی کنیم. مثلا مثال می زدن به این که اگر حیوانی را با غیر حدید ذبح کرده اند بر اساس فتوای مجتهد اول، مجتهد دوم فتوا داده به این که ذبح شرط صحت ذبح اینه که با حدید باشه، خب فتوای مجتهد بر اساس فتوای مجتهد جدید فتوای بله اون حیوانی که ذبح شده تزکیه نشده. اگر اون حیوانی که ذبح شده به غیر حدید خورده شده یا فروخته شده، معامله رو انجام شده، باقی نمونده باشه، بله اینجا به حسب سیره دیگه تدارک را لازم نمیدانم. ولی اگه باقی باشه، اون حیوان هنوز باقی هست، کشته شده و بله اینا ذبح کردن، گوشش الان هست، در جایی که باقی هستم مجتهد جدید اگر فتوا داده باشه به اینکه این تزکیه نشده میته شده، اینجا هم اعتنا نمی کردن، این محرز نیست. پس یک قید عبارت از اینه که اون موضوع و مورد فتوای سابق باقی نباشه، مورد فتوای سابق باقی نباشه. ولی اگه مورد فتوای سابق باقی باشه، اونجا اینطور نیست که بله بنای بر اجزا و عدم تدارک بدونن. این یک قید دومی که ایشون می‌فرمودن این بود که این که بله بنا می‌گذارن بر صحت اعمال سابقه و تدارک را لازم نمی‌دانن، اون مقداری که از سیره محرز هست در جایی هست که کشف خلاف به علم وجدانی نشده باشه، بلکه حجت بر خلاف قائم شده باشه، فتوای مجتهد ثانی بر خلاف اون باشه. در جایی که فتوای مجتهد ثانی بر خلاف باشه، اینطور نیست که در اون موارد اعمال سابقه را که مخالف با فتوای مجتهد جدید هست اعمال سابقه را لازم و تدارک بدانند. ولی در جایی که کشف خلاف به علم وجدانی بوده، معلوم شده که این فتوای نادرستی بوده، اگر علم بر خلاف بشه اونجا سیره احراز نمیشه. همین که احراز نشد کافی هست که ما نتوانیم به سیره بر اجزا در این موارد استدلال بکنیم. پس دلیل پنجم که سیره متشرع باشه قابل استناد هست، ولی چون این دلیل لبی هست قدر متیقن داره، به ملاحظه قدر متیقن اون دوتا قید باید تحفظ شده باشه بر اون دوتا قید، در مورد با حفظ اون دوتا قید استناد به سیره تمام میشه. نقطه سیره همین که حجت بر اساس حجت عمل کردن دیگه، بالاخره اینه که چون قبلا اینجور بله بر اساس حجت عمل کردن، عمل سابقه بوده، الان هم عمل وجود نداره، الان گذشت، دوباره به قانون قضا بکنن میگن که اینجا لازم نیست. این نه دیگه بالاخره علایان دیگه به در این موارد خصوصیات این سیر معلومه که عمل بر طبق فتوا کردن دیگه، به خاطر اینکه عمل بر طبق حجت شده این اعتنا نمی کردن. این نقطه وجه پنجم سیره. پس سیره هم مثل وجه چهارم که دلیل نفی الحرج بود، به صورت معتنابه قابلیت استناد را دارد، به لحاظ نوع موارد قابلیت استناد را دارد، البته با اون دوتا قید. وجه دیگه‌ای که به او استدلال شده برای به عنوان دلیل خاص بر اجزا، خود مرحوم آقای تبریزی به او استناد برد کجا؟ هم در زمان متصل به اون هست دیگه، چون در زمان سابقه هم بوده دیگه، با همون جوابی که بعض الاعلام دادن مشکل حل شده. همین مسئله از قبل هم بوده، اختلاف فتوا از قبل هم بوده و اینطور نبود که فقط در زمان سابقه بوده دیگه، در هر چه به زمان سابق برگردیم همین رویه بوده دیگه، این رویه تا زمان حضور معصومین علیهم السلام ادامه داشته. این وجه پنجم این بود. وجه ششم که خود مرحوم آقای تبریزی به او استدلال میکرد برای اثبات اجزا در موارد اختلاف مجتهدین در فتوا یا در موارد تبدل اجتهاد، حدیث سیه محمد بن مسلم بود یا موثقه محمد بن مسلم، علا اختلافی که در عثمان بن عیسی که در سند این روایت هست، اگه واقفی باشه میشه موثقه، اگر واقفی نباشد روایت میشه صحیحه. سیه محمد بن مسلم که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه، قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. وجه ششم این روایت هست که در این روایت سوال میکنن از حضرت که مردم یه مطالبی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، دروغ هم نمیگن، متهم به کذب نیستن، محترز از کذب هستن، دروغ نمیگن، یه مطالبی از رسول الله نقل میکنن که معلوم میشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده از اینها را، ولی از شما یه مطالبی بعدا نقل میشه برخلاف اون. حضرت فرمود که در این موارد بله اینجا اب نداره، این از موارد نسخ حساب میشه، همونطور که در قرآن نسخ وجود داره در حدیث هم نسخ وجود داره. خب حکم نسخ در قرآن چیه؟ حکم نسخ اینه که تا وقتی که ناسخ نیامده است عمل بر طبق منسوخ میشود و این عمل هم مجزی است. بعد از آمدن ناسخ، از زمانی که ناسخ آمده است، از اون زمان بله از اون زمان حجیت هست و دیگه اعمال باید از اون زمان بر طبق ناسخ باشه، اعمال سابقه کافی. این در این روایت حدیث، این نسخ در مورد حدیث هم تطبیق شده و فرموده همونطور که نسخ در قرآن اتفاق میفتد و واقع شده، نسخ در حدیث هم اتفاق میفته. تقریب این استدلال به این روایت برای محل بحث اینه که در این روایت فرموده نسخ در حدیث اتفاق میفته و در مورد نسخ در حدیث هم حکم نسخ در قرآن پیاده میشه، ولی نسخ در حدیث به چه نفع اتفاق میفته؟ نسخ در حدیث به معنای نسخ در حدیث به معنای تخصیص، یعنی بر اساس یک عامی مثلا عمل میشد، بعد مخصصی پیدا میشود که نتیجه برخلاف میشه. نسخ در حدیث به معنای اینه که مخصص میآید بعد از آمدن عام در زمان سابق، یا ظفر به مقید پیدا میکنه به وسیله دلیل مقید، از اون اطلاق رفعیت میکنه. این اطلاق، این در حقیقت اون نسخ در حدیث از موارد جمع عرفی حساب میشود، نه اینکه نسخ اصطلاحی باشد. با توجه به این که نسخ قابل تحقق در حدیث نسخ اصطلاحی نیست، نسخ در استظهار از ادله هست، در جمع بین ادله هست که به تخصیص و به تقیید برمیگردد، و امام علیه السلام فرموده که در این نسخ هم حکم نسخ در قرآن پیاده می شود که اعمال سابقه مجزی هست، فقط اعمال لاحقه بر اساس ناسخ انجام می شود، معلوم میشه که در استنباط از ادله اگر استظهاری مجتهد داشت، بر اساس یک دلیل استظهاری داشت، ثم از این استظهارش رفعیت کرد، از این استظهارش برگشت به خاطر اینکه حجت دیگه‌ای پیدا کرد، همه این موارد داخل در نسخ حدیث حساب می شود. اگر مجتهد بر اساس یک عامی حکم کرد بعد مخصصش را پیدا کرد، اینجا اعمال سابقه باید مجزی باشه. در این موارد از مثل عام و اینها، اگر ما گفتیم اجزا هست، عمل بر طبق حجت سابقه و استظهار سابقه تا وقتی که مخالف برای او پیدا نشد حجیت داره، دیگه بحث موارد فرق بین اینها و موارد دیگه استنباط از ادله وجود نداره. این بله دلیل روی حسابشون فرمودن که هر جا مجتهد بر اساس بله قواعد استنباط از یک دلیلی حکمی را به دست آورد ثم تبدل فتوا پیدا شده، با این حدیث میتوان حکم به اجزا کرد، ملتزم به اجزا کرد. کجا؟ ده این در عام و خاص دیگه، این که عام و خاص این که
از استحباب برداشت کرده از
این که وجود برداشت کرد به خاطر این که قرینه پیدا کرد دیگه قبلا اون
یا آم
نه دیگه نه اون مثلا بر اساس چیز بر اساس یک ظهوری فتوای به وجود داد، فتوای به وجود داد، بعد فتوای به اون جایی رو که آره نه اصل اون مطلب اون مواردی که اول فتوای به وجوب داد تمسکن به این اطلاق، بعد قرینه پیدا کرد بر اینکه ترک این عمل جایز است، این موارد رو که این روایت میگیره دیگه الحدیث و جنسه کما جنسه القرآن، این موارد رو میگیره که بعد از کردم این تطبیقش در عام و خاص اینه، در مطلق عام و خاص یا مطلق و مقید، اینجا از باب مطلق و مقید دیگه، با تمسک به اختصال جمعه مثلا، با تمسک به اختصال جمعه به این حکم بر این اساس قائل به وجوب غسل جمعه شده بود، ولی بعد دلیل پیدا کرد، حجت پیدا کرد بر اینکه این ترک غسل جمعه جایز است. این موارد که رفعیت از اطلاق به واسطه دلیل مقید باشد یا رفعیت از عام به واسطه دلیل مخصص باشه، این که مورد خود روایته، این موارد را میگیره. در این موارد که برخلاف استظهار سابق حجت پیدا کرد رفعیت میکنه، اینجا را قائل به ایضا بشیم، دیگه بین این مورد و بین اونی که میفرمایید عکس اونه دیگه فرقی نیست دیگه. علایاله این نشوندنده اینه که استظهار الادله بر اساس حجت اگر باشد، تا وقتی حجت سابق، حجت بعدی، حجت مخالف نیامده است، اون حجیت دارد و عمل بر طبق او کافیه، مجزیه. این تقریب استدلال به این وجه به این صحیحه محمد مسلم یا موثقه محمد مسلم، ولی همونطور که در بحث اجتهاد و تقلید اشاره شد، این استدلال به این صحیحه محل اشکال و مناقشه است. عمده این اشکال هست، اشکال در استدلال به این صحیحه محمد مسلم برای اجزا عمده اینه که این اشکاله که بله در این روایت در مورد حدیث تعبیر نسخ به کار رفته است، تعبیر نسخ به کار رفته است، ولی اگر بتوان کلمه نسخ در این روایت را بر نسخ اصطلاحی حمل کرد، نسخ اصطلاحی در حدیث اگر ممکن باشد، ما نمی توانیم این عنوان الحدیث و ینسخ را حمل بکنیم بر نسخ به معنای تخصیص، به معنای تغییر، و نسخ حمل این حدیث، حمل نسخ در این روایت شریفه در صحیحه محمد مسلم بر نسخ اصطلاحی ممکن هست. چطور ممکنه؟ به این نحو که با توجه به خصوصیتی که در خود همین روایت محمد مسلم ذکر شده، مورد استعمال کلمه نسخ جایی هست که یه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است، یه روایتی نقل شده است که بر اساس اون روایت حکمی ثابت شده است در شریعت، روایت دیگه از معصومین علیهم السلام از رسول الله وارد شده است که اون روایت برخلاف او را دلالت دارد، برخلاف اون روایت اول را دلالت دارد. خب در این موارد نسخ اصطلاحی مقابل پیاده شدن هست، چون نص اصطلاحی که در خود کتاب مجید به اون ملتزم شده است، نسخ به این معنا که به معنای بدا که نیست، نسخ اصطلاحی که در خود قرآن قابل تحقق است به معنای تخصیص زمانی هست. تخصیص زمانی یعنی حکم قبلی، حکم منسوخ بوده در شریعت ولی از جهت زمانی مقید بوده، مثلا تا سال 10 هجری مقید به سال 10 هجری بوده، از سال 10 هجری به بعد این حکم برخلاف حکم سابق شده. نسخ در قرآن که قابل التزام هست که همون نسخ اصطلاحی باشه، واقعیتش تخصیص زمانی هست. تخصیص زمانی، نسخ به معنای تخصیص زمانی که نسخ اصطلاحی هست، در این صحیحه محمد ابن مسلم نسبت به احادیث قابل تطبیقه، با توجه به خصوصیتی که در اون روایت ذکر شده. چون قابل تطبیق هست، ما نمیتوانیم بگیم نسخ در الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن مقصود تخصیص اصطلاحی هست، تخصیص و تقیید مطلق هست، جمع عرفی در ادله هست. اگر نسخ اصطلاحی در این صحیحه محمد مسلم قابل تطبیق نبود، از روی ناچاری باید حمل می‌کردیم نسخ را بر نسخ بر تخصیص و تقیید به معنای جمع عرفی، نه نسخ اصطلاحی. ولی چون نسخ اصطلاحی در خود مورد این روایت قابلیت تطبیق را دارد، ما وجهی نداره که رفعیت بکنیم، چون عنوان نسخ در هر موردی که ذکر شده لولا قرینه برخلاف باید حمل بر نسخ اصطلاحی بشه، یک همون تخصیص و تقیید زمانی هست، نه اینکه حکم از اول با نبوده بود. تخصیص و تقیید زمانی همون به همون توضیحی که گفته شده در مورد روایت هم به همین نحو وجود داره. روی این حساب همونطور که در کلام بعضی شورای حدیث اومده است، این روایت را که خواستن معنا بکنن، مثل مرحوم ملا صالح مازندرانی در توضیح این صحیحه محمد مسلم فرمودن که فهاولائه لما سمع المنسوخ دون الناسخ روا ما سمعوه و عملوا به. اینها ما بال و اقوامن که روا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلبی را از شما برخلاف اون میرسه، چون اونها ناسخ به اونها نرسیده بود، از خود رسول الله ناسخ به اونها نرسیده بود، فقط منسوخ رسیده بود. اینا هم منسوخ را نقل کردن، دروغ هم نگفتن، ولی اگر ناسخ را پیدا میکردن دیگه به منسوخ را نقل نمیکردن، اعتماد به منسوخ نمیکردن. و این نسخ در اینجا را به همون نسخ اصطلاحی معنا کردن، بر اساس اینکه در اون چه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث منقول از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق میافته، در مورد او نسخ اصطلاحی هم قابلیت تحقق داره، مثل نسخ در آیات قرآن. شاهد دیگه این مطلب که قبلا هم اشاره شده بود اینه که در صحیحه منصور ابن حازم در اینطور اومده که مطلبی اومده که موافق با همین نسخ اصطلاحی هست. قلت و اخبرنی بله ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم صدقوا علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ام کذبوا. قال بل صدقوا. قلت فما بالهم اختلفوا. قال ان الرجل کان یاتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیساله المساله فیجیبها فیها بالجواب ثم یجیئه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب فنسخت الاحادیث بعضها بعضا. نسخ اصطلاحی را در مورد احادیث هم در این صحیحه منصور ابن حازم تطبیق کردن، با توجه به این که نسخ اصطلاحی در حدیث در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قابل تحقق هست، و اون صحیحه محمد بن مسلم هم که در اون تعبیر الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن ذکر شده، در مورد روایات
منقول از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده، نه در مطلق مواردی که اختلاف در احادیث پیش می آید. چون در مطلق موارد نیامده است، در خصوص روایات مختلفه منقول از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است و در اونجا نسخ اصطلاحی قابلیت تطبیق را داره، رو این حساب نمیتوان به این روایت برای اثبات اجزا استفاده کرد که مجتهد اگر بر اساس قواعد استنباط از یک دلیلی فتوایی را استخراج کرده، این عملش بخواهد مجزی باشد. این وجه، این وجه ششم تمام نیست. وجه هفتم هم که بعض الاعلام به اون بله بعد از این دیگه نه، این که سوال میکنه که واقع قضیه چیه، یعنی در این موارد اونا که دروغ نمیگن، اونا که متهم به کذب نیستن دروغ نمیگن، ولی در این حال یه مطلبی نقل کردن، شما هم از پیامبر برخلاف اون نقل کرد، واقع مطلب چیه؟ حضرت در این که واقع در اینجا چه واقعی اتفاق افتاده فرموده، این از مواد نسخه که اونها ولو دروغ نمیگن، رسول الله صلی الله علیه و آله مطلب رو فرموده است، ولی اینها همونطور که به تعبیر مرحوم ملا صالح معظم دارنی، اینها منسوخ را دیدن، همون منسوخ را دید کردن، همه مطالب رسول الله که به اونها نرسیده بود، اونها بهرمند از همه فرمایشات رسول الله نبود، اون مقداری که رسیده اونو نقل کردن، بقیه مطالب را نقل نکردن چون به اونها نرسیده بود. این وجه تمام نیست. اون وجه اخیری که در کلام بعض الاعلام به او استدلال شده برای اجزا، این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هست که در مورد حج وارد شده که شخصی بله در باب 45 ابواب طرق احرام حدیث 3، شخصی اعجمی غیر عربی این داخل مسجد شده تلویه میگفت و قمیص هم بود در حال احرام، قمیص هم بر او بود، وقت اومده خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که بالاخره من مردی هستم که با کد یمین و عرق جمین زندگیم را میگذرانم، اعملو به یدی و اجتمع عدلی نفقتان، با این کاری که انجام دادم با کد یمین یه پولی به دست آوردم، اومدم برای حج، از کسی نپرسیدم که احکام حج چه چیزی هست، اومدم احرام بستم، در همین لباسم احرام بستم، مردم که منو دیدن گفتم بد کاری کردی، باید لباست را مثلا الان قمیست را باید پاره بکنی در بیاری و حجت فاسد شده، باید کفاره بدی، بدنه باید بدی، بله این کارا رو باید انجام بدی. مردم اینجور به من میگن وظیفه من چیه؟ امام علیه السلام فرمود که کی لباست رو پوشیدی، قبل از احرام یا بعد از احرام؟ در اون که بله از فرمود که چون قبل از احرام پوشیدی، الان میتونی بدون پاره کردن لباس را از همون سر به صورت متعارف در بیاری، و اما عملی که انجام دادی، هم نسبت به عملی که انجام دادی که از روی جهل بود، ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه، هر شخصی که از روی جهالت عملی را انجام بدهد، این بله چیزی بر او نیست، وزری بر او نیست. خب استدلال شده به این که این تعبیر که از رجلان رکب امرن به جهاله، مواردی را که شخص جزی از اجزای مرکب، شرطی از اجزای مرکب را انجام ندهد یا مانعی را در مرکب ایجاد بکنه از روی جهالت، بر اساس صحیحه عبدالصمد ابن بشیر حکم می شود که وزر بر اون نیست، لازم نیست که قضا بکنه، چون از روی جهالت اخلال کرده است به مرکب، به اینکه شرطش را انجام نداده، جزش را انجام نداده، چون بله اخلال ان جهلن هست، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر اقتضا میکنه عدم لزوم تدارک را، لا شیء علی، لازم نیست که تدارک بکنید. در اون مورد روایت هم حضرت فرمود که لازم نیست که در سال آینده حجت را از سر بگیرید، همین حجی که امسال انجام دادی کافی هست. تقریب استدلال اینه. ولی مناقشه به اشکال در استدلال به این صحیحه اینه که اون مقداری که از این صحیحه استفاده می شود اینه که اگر کاری موضوع برای حکمی باشد، هرگاه فعلی موضوع برای حکمی باشد، اگر شخص از روی جهالت ولو با جهل تقصیری اون کار را انجام بدهد، اون حکم که حکم عقوبتی هست، اون حکم عقوبتی بر او بار نمی شود. روی این حساب به این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر میشه استدلال کرد در باب محرمات احرام، به این که ارتکاب محرمات احرام به نحو قاعده کلی اگر از روی جهل انجام بشود ولو جهل تقصیری کفاره ندارد، مگر یک مورد خاصی که در یک محرم خاصی از محرمات احرام دلیل بگوید که اینجا از جهلم باشه باید کفاره بده، ولی قاعده در باب محرمات احرام با استناد به صحیح عبدالصمد بشیر این میشه. اونجه که از این حدیث استفاده میشود اینه که اگر فعل شخص ارتکاب فعل موجب حکمی باشه، موجب عقوبتی باشه، این ارتکاب عن جهلن باعث می شود که اون عقوبت بر اون شخص ثابت نشود. اونجا از حدیث استفاده می شود اینه. این ربطی به اجزا نداره. در مواردی که شخص از روی جهالت جزی از اجزای واجب را انجام نمی دهد یا شرطی از شرایط واجب را رعایت نمی کند، فعل او موجب برای حکمی نیست، موضوع برای حکمی نیست تا صحیحه محمد مسلم بخواهد این را نفی بکنه. روی این حساب ارتباطی به بحث اجزا ندارد. شاهدی که بر این که ارتباط نداره اینه که در خود همین صحیحه محمد صحیحه عبدالصمد بن بشیر در مورد جهل تقصیری وارد شده، چون در صحیحه خود اون شخص اعجمی گفته من اومدم به حج بدون اینکه از سوال بکنم از حکمو، معلومه جهل او جهل تقصیری بوده، ولی در این حال اونجا حضرت فرمود که وزری بر تو نیست. اگر اجزایی در کار باشه، اجزای در مورد جهل تقصیری را که کسی ملتزم نشده، اگر اونایی که قائل به اجزا هستن، اجزای در موارد امر ظاهری که بر اساس حجت باشه اون قابل گفتن هست، ولی در جایی که از روی جهل تقصیری و بدون رعایت حجت شخصی عمل را انجام داده، اونا هیچ کس قائل به اجزا نشده. خود این نشون میده که آنچه در صحیح عبدالصمد ابن بشیر آمده فقط نفی عقوبت، نفی حکم عقوبتی میکنه در جایی که فعل شخص موضوع برای چنین حکمی باشه، به بحث امر ظاهری، موافقت امر ظاهری که بخواهد مجزی از واقع باشد و واقع بشه این ارتباطی نداره. آزا تمام الکلام در بحث اجزا، بحث آینده هم انشاءالله مقدمه واجه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.